بار سرور هایی که الان ما داریم، یعنی این بار سروری که داخل کشور هست رو توزیع میکنیم توی کشورهای منطقه، خدمات بهترین تحویل سریعتر محتوا خواهیم داشت، در دسترس بودن 99.9% حالا توزیع آپ تایم بودنشه، افزایش در تعداد کاربران همزمانشه، این تعداد کاربران همزمانی که از یک پیام‌رسان ایرانی که در خارج کشور داره خدمات میده هم در داخل هم در خارج میتونه اینو ارتقا بده و کاهش هزینه کاربر میتونه بشه. بعد یک مدل پیشنهادی داشتیم واسه تعرفه ترجیحی که اون رو ارائه کردیم، گفتیم که چرخه فعلی گردش پول اینترنت تو کشور چطوره، اومدیم اینو مقایسه کردیم. الان این که شما میبینید یک سوم یا بعضا رایگان سرویس های داخلی دارن خدمات میدن همینه، یعنی شما به جای اینکه مردم رو به اجبار ببرید سمت سرویس خارجی که باید پهنه باند خارجی خریداری بکنن، پولش داخلی شما پرداخت میکنید، عده یارانه ای هم دولت میده و شما از سرویس خارجی و خدمات خارجی استفاده میکنید. به جای اون بیایم از سرویس داخلی استفاده
کنیم. الان تماما خارجی؟
نه الان یک مقدار زیادی، مثلا الان یک پیام‌رسان خارجی و یک شبکه اجتماعی خارجی که داخل کشور دارن کار میکنن فکر میکنم 60-70% پهنه باند خارجی کشور دارن مصرف میکنن.
البته این نکته رو همین کلامتون اشاره بکنم که تصمیم گیری هایی که در مورد برخی از پیام رسان ها در مورد خدمات مختلف میشه، اگر منافع ملی ملاک قرار بگیره دلست. جواب تقریبا روشنه که خب قاعدتا میدان دادن به پیام رسان های داخلی باید مد نظر قرار بگیره. اما الان به دلیل مثلا برخی اغراض سیاسی، به خاطر اثرگذاری های سیاسی که بعضن با چالش ها و با مشکلاتی برای مردم، برای برخی از مسئولین مشکلات جدی رو ایجاد کرده برای کشور، اما خب طیفی هم بهره‌مند میشن از این شرایط. مثلا الان میبینیم که تو برخی از این پیام رسان‌ها قمار و کسب و کارهای غیرقانونی خیلی رونق پیدا کرده، گاهی اوقات تخریب‌های سیاسی به صورت هدفمند خیلی رونق داره و بعضن اهداف انتخاباتی پشت سر اینجور اقدامات هست که میدان داده میشه به صورت نامحدود به برخی از پیام رسان‌های خارجی. خب ما تو برخی از کشورها دیدیم در مورد امریکا کمپین انتخاباتی ترامپ از سوی سنا و کنگره تحت فشار قرار گرفت که به چه دلیل برخی از گروه های خارجی از روسیه و برخی از کشورهای دیگه اومدند و به نوعی با اختلاف افکنی سعی داشتند که زمینه سازی بکنن برای رأی آوردن ترامپ. خب این مسائل در همه جای دنیا میتونه مطرح باشه. امروز میبینیم که بسیاری از محتواهای نامناسب هدفمند برای اقدامات سیاسی، برای بدبین کردن مردم، برای کندن رأی از یک پایگاه و هدایت کردن آرای مردم به سمت و سوی خاصی با جست های اپوزیسیون نمایی داره انجام میشه و خب با توجه به این که امسال سال انتخابات هم هست، به نظر میرسه که همونطور که قوه قضاییه به دقت در بسیاری از پیام رسان ها و خدمات دهنده های ایرانی و خارجی در صورتی که تخلفی رو دیده برخورد کرده، انتظار میره که اینجا هم با توجه به تخلفات گسترده اقدامات لازم از طرف قوه قضاییه و دستگاه ذی‌صلاح صورت بگیره و نباشه اینطور که مسئولین ببینند آسیب ها رو ولی به بهانه های مختلف بخوان که چشم هم بگذارند و تخلفات رو نبینن. البته امیدوارم با توجه به اقدامات خوبی که و به قضایی انجام داده در این موضوع هم به سرعت اقدامات لازم انجام بشه و آسیب ها از کشور دور بشه، چون بالاخره هم در حوزه کسب و کار هم در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست و اخلاق جامعه شبکه های مجازی بسیار اثر گذارند. و یه نکته دیگه هم اشاره بکنم اینه که بسیاری از این آسیب ها از سوی خدمات دهنده ها قابل کنترل هست و به یه معنای دیگه اگر یه خدماتی توسط یک شرکتی داره عرضه میشه، همون شرکت باید پاسخگوی آسیب ها باشه و اینکه مثلا یه شرکتی بیاد یه نرم افزاری رو تو کشور توزیع بکنه و سودش رو ببره ولی موقع پاسخ دادن به آسیب ها یا جبران کردن خسارت مردم باشه، اون وقت بگه من مسئولیتی ندارم. این مدلیه که متاسفانه تو کشور بعضن دنبال میشه، شرکت ها یا برخی از مسئولین به دنبال سلب مسئولیت هستن، یعنی نمیپذیرن مسئولیت خودشون رو در قبال عملکرد خودشون. و قاعدتا من فکر میکنم تو فضای اقتصادی برای اینکه درآمدهای حاصل و ارزش افزوده حاصل به تمامی بازیگران عرصه اقتصاد کشور، اقتصاد مجازی کشور برسه، این مدل پایبندی به مسئولیت میتونه خیلی مفید باشه.
دقیقا همین هست آقای دکتر. یعنی این آسیب‌هایی که ما از این طرف وقتی که نگاه‌های حزبی قبیله‌ای می‌کنیم به یک مسئله زیرساختی و ملی، مشکلاتی که آقای دکتر گفتم به وجود میاد که قبلا هم تجربه کردیم، یعنی در بحث گاورننس یا حکمرانی این فضا بعد دیدگاه‌های سیاسی جناحی کنار گذاشته بشه که متاسفانه الان سهم بالایی داره این دیدگاه‌ها داخل کشور. الان شما می‌بینید در مناطق سیل زده خب بعضی از مسئولین مدعی هستن که ما ارتباطات رو برقرار کردیم، اما از این طرف وقتی در کف میدان شما میرید میبینید که چه ارتباطی برقرار نیست، چه خیلی ضعیف هست. یعنی الان بسیار از روستاهای درگیر سیل ارتباطاتی ندارند و گزارشش هم داره میاد وقتی که اون شبکه ملی اطلاعات درست راه بیفته داخل کشور ما، یعنی تمرکز از گرفتن سرویس خارجی بیاد به سرویس داخلی، خب خیلی از مسائل دیگه هم با این میاد داخل کشور، مثل سیستم های اعلام هشدار، هشدارهایی که هست، مثل استارتاپ های در حوزه بحران. ما چرا الان استارتاپی در حوزه بحران نداریم مثل آموزش مردم؟ حتی صدا و سیما خیلی خوب عمل کرد، ولی خب با اینکه صدا و سیما مخاطب خاص خودش رو داره، مخاطب دیجیتالی شده ای که مبتنی بر ابزار هوشمند اسمارت دیوایس مثل تبلت مثل موبایل داره کار میکنه، اونم نیاز خودش رو داره و میتونه این فضا به ما کمک کنه.
ببخشید من این نکته اضافه بکنم به بحث شما، من امروز مطلبی رو میدیدم، یه مقایسه کرده بود بین جستجوی فارسی و انگلیسی، این که خب در زمان مواجهه با سیل چه باید بکنیم. خب بله. به انگلیسی محتوایی خیلی خوبی وجود داشت، این که چجوری پناه بگیریم، چیکار باید بکنیم و مرحله به مرحله با اینفوگرافیک یا تصاویر و نمودارهای خیلی جالب و واضح برای کاربران خیلی خوب توضیح داده شده بود که چه باید بکنند و خب این خیلی کمک کننده است که هر فردی بتونه با یه جستجوی محدود سریع پیدا بکنه که چه باید بکنه. اما همون سوال رو اگر شما به فارسی جستجو می‌کردید، تصاویر پراکنده، تصاویر سیل و آسیب‌هایی که مردم دیدن، چیزهای از این دست رو می‌دیدید. این خودش یک نوع مدیریت صحیح رو نشون میده که با آموزش‌های کافی، با محتوای مناسب، مردم میتونن با آگاهی بهتر با آسیب‌ها مواجه بشن. پس من فکر می‌کنم که اینجا بار روی دوش مسئولین خیلی سنگینه که هم در استفاده از امکانات، هم در آموزش مردم برای استفاده از اون امکانات باید سرمایه‌گذاری خوبی رو انجام بده.
ببینید من در ادامه صحبت دکتر یک نکته بگم. ما قرارگاه یا ستاد مدیریت بحران در حوزه رسانه و فضای مجازی داخل کشور نداریم، با اینکه کشور ما کشور حادثه خیزی هست، هم در حوزه بلایای طبیعی، هم در حوزه های حالا غیر طبیعی که اتفاق میفته، مثل بحث مثلا تروریستی، حادثه تروریستی که در همین یکی دو ساله با کشور رو برو بوده، ما دیدیم قرارگاه رسانه‌ای نداشتیم. یعنی اصلا چجوری این فضا مدیریت بشه در حوزه بحران، این اطلاع رسانی و اخبار جدی به مردم آسیب بیشتری نرسونه، تلفات بیشتری به ما مثل پلاسکو تحمیل نکنه. ببینید مسئله مهمیه. یه نکته من اینجا بگم، وقتی با خیلی از مسئولین صحبت میشه میگن خب اینا مستلزم صرف هزینه است. هزینه از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شما میتونید به دست بیارید. مثلا الان ما سرویس داخلی داریم، بهش پهنای باند داخلی میدیم، این پهنای باند تولید میکنه، عضو میگیره، مخاطب میگیره، بندویت جنریت میکنه، یعنی تولید پهنای باند میکنه. طبق حالا اون بحث طرف ترجیحی که ما مدلش رو چند سال قبل آماده کردیم و روش کار کردیم، اگر یک مثلا سایت شون در نظر بگیرید، روزانه یک مقدار مثلا 50 گیگابیت پر سکند تولید پهنای باند اینترنت بکنه، اینترنت داخلی، بعد یک مبلغی با یک فرمول خاصی به این داده بشه توسط دولت، چون اومده سرویسش پر کرده دیگه، پهنای باند ورده و مخاطب اومده اینجا استفاده کرده. ما حساب کردیم برای یکی از این سایت‌های داخلی، تیم اگه 50% درآمد حاصل از تولید پهنای باندشو بیاد صرف تولید محتوا بکنه، یعنی پولی که میگیره 50% سود باشه، 50%ش رو بیاد صرف تولید محتوا بکنه، تقریبا 3,400,000 تومان میتونه هزینه تولید محتوا بکنه. خب الان تو حوزه سیل، تو حوزه بحران میگن آقا چون پول نیست تولید محتوا نشده، یکی از حالا بهونه ها اینه. من نظرم اینه که پول بوده، جای خودش هزینه نشده.
من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم میبینی کلامتون. ببینید در مورد پرداخت یه رقمی که از پهنای باند حاصل میشه، این یک مدلی خوب قابل استفاده است. اما یه نکته هم جواب اشاره کرد که آسیبی که در کشور ما وجود داره در حوزه تولید محتوا اینه که مثلا همین خبرها رو در نظر بگیریم، تقریبا تمامی سایت‌های خبری که درآمد نجومی هم دارند با کپی کردن محتوا و حالا اگه نگیم سرقت محتوا، با کپی برداری از دیگران دارن کار جلو میبرن. من میخوام بگم که یه آسیبی که توی کشور ما وجود داره در حوزه تولید محتوا اینه که مالکیت محتوا و حالا مالکیت معنوی به صورت کلی‌تر به خوبی دنبال نمیشه، با وجود اینکه برخی از قوانین در این حوزه وجود داره، هرچند شاید کامل نباشه، اما همون قوانین محدود و معدود هم به خوبی دنبال نمیشه و می‌بینیم یه محتوایی که تولید میشه، هم از حالا خبر باشه، عکس باشه، چیزای دیگه باشه، توسط حتی بعضی از خبرگزاری‌ها، حتی بعضی از سایت‌های معروف که درآمدهای خیلی خوبی هم دارن و یارانه هم می‌گیرن از وزارت ارشاد و از خیلی جاهای دیگه، از طرف اینها داره استفاده میشه بدون اینکه ریالی بپردازند. یعنی من میخوام بگم که پرداخت روی پهنای باند خوبه، اما شاید پرداختی که با توجه به مالکیت معنوی یک تصویر هست یا یک متن هست میتونه اصلا از چند مرتبه بالاتر بیاد و انجام بشه. به این معنی که یه تصویر خاص ممکنه که 100 کیلوبایت حجمش باشه و اگه پهنای باندی که مصرف میشه رو ما در نظر بگیریم، ممکنه اگه کل ایران هم ببیننش باز یه رقم محدودی بشه، اما میبینیم که یک رسانه خبری معتبر توی دنیا ممکنه برای یک تصویر، مثلا فرض بکنید تصویر انفجار یک هواپیما در آسمان، که شاید یک دونه تصویر یا دو تا تصویر از این در کل دنیا توسط افرادی که دور و بر اون حادثه بودن ثبت شده باشه، ممکنه حتی حاضر باشند که چندین میلیارد تومان یا چندین میلیون دلار بپردازن بابت چنین عکسی که این اتفاق افتاده. پس تو حوزه تولید محتوا من به نظرم به رسمیت شناختن حقوق مؤلفین و اجرای قوانینی که در این حوزه وجود داره در کشور میتونه خیلی کمک کننده باشه. اساسا من معتقدم که به رسمیت نشناختن حقوق مؤلفین، مخترعین، مصنفین و افرادی که نوآوری و خلاقیت دارند خودش یک آسیب. الان ما میبینیم که بسیاری از سازمان‌ها دارن خودشون وارد حوزه تولید محتوا میشن، در صورتی که یک کارمند چطور میتونه در حوزه تولید محتوا وارد بشه؟ حالا تو بعضی از سازمان‌ها مثل خود صدا و سیما سعیشون این بوده که هنرمندان رو بیان و کارمند بکنن، شاید ایده خیلی خوبی هم نبود، اما این اتفاقی که میفته اینه که قاعدتاً باید محصولاتی که هنرمند تولید میکنه، محصولاتی که بالاخره یک فردی که تو حوزه تولید محتوا هست با یه ارزش مناسبی ازش خریداری بشه. همینطور در مورد خبرنگارها، همینطور در مورد دیگر کسانی که فعالن در حوزه رسانه، اگر دستاورد اونها با توجه به خروجی که دارند ارزش گذاری بشه، اون وقته که فرد رغبت داره که تولید بکنه. اینکه یک مجری یا تهیه کننده مهم نباشه که چی تولید میکنه و همون رقم ثابتی رو دریافت بکنه که دیگران دریافت میکنن، این خب انگیزه ها رو از بین میبره. چرا فرد باید به خودش زحمت بده و چیز بهتری تولید کنه، خروجی بهتری داشته باشه، عکس نابی رو بگیره و یک تولید نابی رو داشته باشه که مورد قبول، پذیرش و علاقه همگانه؟ پس من فکر میکنم که علاوه بر کمک هایی که باید در حوزه پهنای باند بشه، که من معتقدم مثلا یه مدل خوب میتونه این باشه که در شبکه ملی اطلاعات و در ارتباطات داخلی کشور، با توجه به اینکه هزینه بسیار کمه، اساسا مدل حساب و کتاب کردن به صورت حجمی واقعا توجیه نداره. اینکه شما اگه بخواید یه فیلمو ببینید و پهنای باندی که براتون صرف میشه مثلا 10000 تومان پهنای باند باشه، خب اساسا نمیدید سراغ چنین رسانه‌ای، خب میرید سی دی شو می‌خرید، دی وی دی شو می‌خرید یا چیزایی از این دست. در صورتی که واقعاً پهنای باند داخلی برای شرکت‌های عرضه‌کننده اون واقعاً خیلی ارزون تموم میشه. الان ببینید توی دنیا امروزه داریم سرورهایی رو می‌بینیم که پهنای باند در دسترس برای هر کدوم از این سرورها به ازای هر ارتباط شبکه بیش از 100 گیگابیت پر سکنده. یعنی شما اگه مثلا یه سروری ببینید که 4 تا پورت یا درگاه ارتباطی داره، این داره 400 گیگابیت پر سکند پهنای باند رو تبادل میکنه. کل پیام‌رسان‌های داخلی ما حتی به این چنین نرخی نمیرسن. البته منظور من این نیست که کل پیام‌رسان‌ها رو ما میتونیم روی سرور خدمات بدیم. میخوام بگم مقیاس توی دنیا واقعا عوض شده و اگه شما یک فیلم یک فیلم یا یک محتوایی رو روی پهنای باندهای بسیار بالا برای کیفیت‌های بسیار بالای فیلم بخوای تماشا بکنید به صورت 4K یا بالاتر، خب با این پهنای باند یه دونه فیلم شما ببینید می‌بینید مثلا 100 هزار تومان 200 هزار تومان براتون هزینه ایجاد می‌کنه. خب اینجا نشون میده که مدل اقتصادی اشتباهه. وقتی که زیرساخت‌های ارتباطی انحصاری دولتیه، اونها هم انگیزه ای ندارن برای نوآوری، انگیزه ای ندارن برای که بخوان خودشون رو رشد بدن. بله همش گلهه دارن که قیمتا خیلی پایینه، میخوان گرون بکنن، در صورتی که ببین تو دنیا داره قیمت پهنه باند مرتب کاهش پیدا میکنه.
چون روی کرده ما در این برنامه سالم سازی و حالا امنیت در شبکه ملی اطلاعات هم بود، نکات خوبی رو شما اشاره کردید. ما اگر موافق باشید به اتفاق آقای مهندس آل داوود 3 مورد باقی مانده از اون مدل های اقتصادی، درسته؟ این رو هم مورد بررسی قرار بدید.
نکته بعدی که حالا طبق فرمایشات های دکتر نورخواه باید بشه اشاره بکنن تو مدل ها، سهم تولید کنندگان محتوا و خدمات. ببینید سهم تولید کنندگان خدمات و محتوا که گفتیم این کسایی که سایت دارن، استارتاپ دارن، اینجا دارن فعالیت میکنن، مخاطب جذب میکنن، پهنه باند تولید میکنن، بعد سهم اینا مشخص بشه. اگه مشخص نباشه خب این طرف دوباره دچار آسیب میشن. ببینید یه نکته که اینجا خیلی توی کشور ما های اهمیت بحث رقابتی نبودنه حالا این فضاست، یعنی دولت با یک پشتوانه عظیمه حالا ارتباطی از نظر دولتی و مجوز و مالی وارد میشه، یه استارتاپ یه راه میندازه، از این طرف بخش خصوصی واقعا نمیتونه به حدمون برسه. ما باید اینجا واسه اینا سهم داشته باشیم و میزان محتوای تولید شده برای کاربران داخلی و خارجی. بعد ببینیم که چقدر از این محتوایی که ما داریم توی این مدلی که واسه شبکه ملی اطلاعات داریم داخلیه، چقدر برای کشورهای دیگه است که واسه کشور دیگه یک زائقه سنجی بسیار حالا خوبی نیاز داریم. بعد با دانشگاهاشون ارتباط داشته باشیم، حتما اونا بیایم شریک بکنیم توی این کسب و کاری که می‌خوایم به سطح بین‌المللی ارائه بدیم و حتما بعد اینا رو باشون یک مبادلات فرهنگی و محتوایی داشته باشیم. و نکته آخر میزان اشتغال زاییه. ببین میزان اشتغال زایی که اینجا توی مدل وجود داره اینه که گفتم بین 150 تا 200 هزار شغل ما برآورد کردیم که توی سال اول حالا راه اندازی شبکه ملی اطلاعات صادقانه به صورت مستقیم ایجاد میشه. این شغل‌ها توی این موضوعاتی که میگم، یکی مالکان محتوا.
بله.
مالکان محتوا باید ویدیو تولید بکنه، باید صوت تولید کنه، بازی تولید کنه و کتاب‌های الکترونیکی تولید کنه، صداهای الکترونیکی یا مبتنی بر کتاب‌ها که الان کتاب‌های الکترونیکی صوتی هست اینا تولید کنه. پس یکی سهم این بحث اشتغال زایی مال ایناست. سهم دوم واسه سرویس های برخطه، مثل ابزارهای ارتباطی، محتواهای عمومی، موتورهای جستجو، خدمات سرگرمی و بازی های آنلاین و سرویس های ویدیویی هست توی این فضا. سهم سوم خدمات ارائه فناوریه، مثلا در حوزه کسایی که خدمات پرداخت انجام میدن، خدمات هاستینگ و سرور و CDN انجام میدن داخل کشور و شبکه های گسترش تبلیغاته که اینجا سهم دارن. خدمات ارتباطیه، مثل هسته مرکزی شبکه، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت کابلی مخابرات، شرکت هایی که بدون سیم حالا وایرلس خدمات ارائه میکنن و فروشندگان اینترنت و اون خدمات داخلیه که ISP ها هستن، شرکت های پاپ هستن، شرکت های اپراتورهای تلفن همراه هستن و واسطه های کاربریه که طراحان وبن، مهندسان نرم افزارن، ابزارهای الکترونیکن، تولید کنندگان تلفن همراه و تولید کنندگان تلویزیون های هوشمندن که مبتنی بر فضای مجازی فضای اینترنت کار میکنن. ببینید بر مبنای اینها وقتی در نظر بگیریم شما می‌بینید یک دایره وسیع در این مدل شبکه ملی اطلاعات واسه اشتغال زایی دیده شده که الان یک چالش جدی کشور ما هست. تولید شغل مساوی خلق ثروته، تولید شغل مساوی کاهش آسیب اجتماعی.
بله.
تولید شغل مساوی رشد علمی و فرهنگی جامعه است. چرا؟ چون مجبور خودش رو ارتقا بده، جامعه هم با این خودش رو ارتقا میده. و نکته آخر اینه که از انحصار دولت باید خارج بشیم.
بله.
و این فضا از انحصار دولتی بودن باید خارج کنیم و بخش خصوصی قدرتمند بتونه توسط دانشجوان، نخبگان و مردم ما اینجا به وجود.
البته من معتقدم که در کنار سواد رسانه‌ای مردم، سواد رسانه‌ای مسئولین رو هم باید ارتقا داد که این کمک میکنه تحقق بسیاری از مسائلی که نیاز به اقدام و بالاخره همت مسئولین داره.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین. آیه دکتر حسین نوری‌خواه، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و مدرس دانشگاه، همطور از حضور ارزشمند آقای مهندس سید علی رضا داوود تحلیلگر ارشد فضای مجازی هم صمیمانه سپاسگزارم. ان شاءالله در برنامه آینده با شما دوستان شنونده درباره موضوع تبیین متن سند راهبردی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور صحبت می‌کنیم که اگر این موضوع مورد توجه و علاقه شما حتما در برنامه آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. تو شنیدار دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
مهرجان دولی رابع عشر
فرسنت اینترنشنال فستیوال دست را چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد. به نام خدا، مهدی حاجی بند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در خدمت شما شنوندگان از رادیو اقتصاد هستم. در هفته‌ای که گذشت 34 میلیارد و 262 میلیون سهم و هفت تقدم به ارزش 7816 میلیارد تومان در 1,612,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جا به جا شد و شاخص بورس هم معاملات هفته رو از ارتفاع 193,978 واحد قرار گرفت که در پایان با ثبت رشد حدود 6,000 واحدی بیش از 3% رشد رو نصیب معامله‌گران کرد و در ارتفاع 199,918 واحد قرار گرفت. نگاهی به وضعیت شاخص بورس نشون میده که در روز شنبه شاخص بورس 1,224 واحد، در روز یکشنبه 882 واحد، در روز دوشنبه رشد چشمگیر 5721 واحد و در روز سه‌شنبه 84 واحد افزایش رو به سر رسوند و در روز چهارشنبه شاخص بورس دست به اصلاح خودش زد و با افت 1972 واحدی به کار خودش پایان داد. نگاهی به معاملات بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا به امروز هم نشون میده که شاخص بورس در این مدت رشد چشمگیر 21,000 واحد رو به سر رسونده و حدود 12% بازدهی رو نصیب سرمایه گذاران بازار سرمایه کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته آمار و ارقام و همچنین رپورت شکنی های خیلی خوبی است برای بازار سرمایه. حجم ارزش معاملات هم چقدر تشکیل بوده که به جرات میتونیم بگیم که بازار سرمایه این دو سال شاهد ورود نقدینگی به تالار سیطه ای هست. اگر بخوایم دلایل مختلفی رو نام ببریم برای رشدهای پیاپی شاخص بورس و همچنین افزایش نمادهای معاملاتی، میتونیم یکی از این دلایل رو رشد آرام نرخ ارز هفته های گذشته بدونیم. از طرف دیگه رکودی که در بازارهای مختلف حاکم هست از جمله مسکن، خودرو و سکه و ارز، اینها از جمله عواملی هستند که باعث شده نقدینگی میل به حضور در بازار سرمایه رو داشته باشه به هوس افزایش بیشتر سود. از طرف دیگه بهبود وضعیت جهانی کالاها در کنار بهبود وضعیت جهانی نفت هم یکی دیگه از عواملی هستش که این روزها اقبال سرمایه گذاران رو به گروه های مختلفی که وابسته هستن به این دو مؤلفه بیشتر کرده و اثر خودش رو در شاخص بورس گذاشته. و از همه مهمتر این هست که جو روانی مثبتی در بازار سرمایه هست. بخشی از سرمایه گذاران بر این باورن که هم راستا با سایر بازارها بازار سرمایه سال گذشته از تورم افزایش قیمتها رو تجربه نکرده و اینها انتظاراتی هست که دست به دست هم داده تا جو روانی مثبتی رو در بازار طی هفته گذشته شاهد بودیم. و در مجموع نکته بارز بازار سرمایه که این روزهایی نفته که هر فردیش نوبت های معاملات رشد چشمگیری داشته و در روز سه‌شنبه ای از پشت سر گذاشتیم شاخص بورس با صعود به ارتفاع 21,000 واحد رکورد افزایش شاخص بورس و از ابتدای راه اندازی بازار سرمایه تا کنون در کشورمون به سر رسونده. چشم اندازی که برای بازار سرمایه در هفته‌های پیش رو پیش بینی میشه این هست که بسته به شرایط، خبرها و وضعیت مختلف میتونه سمت بازار سرمایه تحت تاثیر قرار بگیره و مثل همیشه به همه پیشنهاد میکنیم برای ورود سرمایه گذاری به بورس حتما با مطالعه و استفاده از تجربیات دیگران اقدام خیلی خوبی سهام کنن. از اینکه با من همراه بودید ممنون، سپاسگزارم و خدا نگهدار.
سالم به علاوه یه قهوه شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، شیر سالم به علاوه یه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس.